أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، بحث ما در رابطه با موجبات تعدی حکم از یک موضوع به موضوع دیگر بود. اولین موجب گفتیم الغای خصوصیت. منشأهای الغای خصوصیت چی؟ رسیدیم به منشأ پنجم. منشأ پنجم میفهمن ارتکاز عرفی، به این بیان که اگر یک خطابی، یک نصی وارد بشه بر روی موضوعی که ارتکاز عرفی در رابطه با این موضوع وجود داره و ارتکاز عرفی اوسع از این موضوع و این خصوصیت و این قیده، این ارتکاز عرفی در دایره اوسع باعث میشه که ما از این موضوع خاص الغای خصوصیت کنیم و موضوع رو یک عنوان عام قرار بدیم. اگر یادتون باشه قبلا میخونیم که ظهور عرفی، ارتکاز ذهنیت عرفیه، گاهی وقتا قرینه میشه که کلام ظهور پیدا کنه در یک معنای اوسع یا اضیق. اینجا هم همینه، اگر موضوع موضوع خاصه ولی ارتکاز عرفی نسبت به این موضوع در دایره اوسع و اعم هستش، این باعث میشه که ما از این موضوع خاص الغای خصوصیت کنیم. مثلا در آیه شریف ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ما عقاب نمی کنیم مگر اینکه رسولی برای شما بیان بفرستد. ارتکاز عرفی و عقلایی اینه که نه، رسول فرستادن خصوصیت نداره، مراد مطلق بیان و حجت. لذا عرف این آیه شریفه رو هماهنگ با قاعده قبح قابلا بیان میدونه. یاد نمیست حتما رسول بیان برای ما بیان بکنه، و عقل ما هم بیان بکنه حجت. قبح عقاب بلا بیان، عقاب قبیح هست بدون بیان. اینکه این بیان رو رسول برای ما بیان کنه، نه، اگه بیان هم حکم عقل حجت باشه برای ما چی حجته؟ پس این ارتکاز عرفی موجب چی میشه؟ موجب الغاء خصوصیت میشه. اینو بخونیم که المنشأ الخامس الارتكاز العرفي و من مناشئ الظهور في عدم الخصوصيه احتفاف الارتكاز العرفي والعقلائي بالخطاب. از منشأهای ظهور در عدم خصوصیت همراه بودن، محفوف بودن ارتكاز عرفی و عقلائی با خطابه، به این معنا که اگر نص وارد بشود در یک موردی که در اون مورد ارتکاز عرفی در دایره اوسع وجود داره، این موجب می شود برای ظهور در عدم خصوصیت و برای تعمیم حکم از موردش به مورد اوسع. چون مرتکزات عرفیه و عقلائیه همونطوری که قبلا هم ذکر کردیم دخالت دارن در تکوین و شکل گیری ظهور، و چه بسا حساب می شوند به مثابه یه قرائن لطفیه لبیه متصل به کلام که منجر می شود برای ظهور لفظ، و این که ما لفظ رو و موضوع رو اوسع کنیم یا اضیق کنیم. لذا استدلال کردن اصولی ها بر براءت عقلیه به آیه شریفه ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، و به این تقریب که گفتن خصوصیت رسول و بعث رسول به دیدگاه عرفی و ارتکاز عرفی الغا میشه. لذا موضوع حکم در آیه کلیف عرفن مطلق بیانه، و رسول هم که ذکر شده به اعتبار این که رسول بیان کننده شریعته. لذا آیه کریمه دلالت میکند بر براءت و قبح عقاب بلا بیان. حالا بیان میخواد بیان رسول باشه یا بیان حکم عقل باشه. خب، و یستدل على تنجس الماء المضاف ملاقات بالملاقات النجس. خب میفرمایید ما دلیل خاصی نداریم که آب مضاف به ملاقات ما نجس نجس میشه. اونی که ما دلیل داریم در رابطه با روغن زیتون و روغن حیوانی و اینهایی که گفته میتونه اگر مش داخلش بیفته، حضرت فرمودن کل روغن نجس میشه دیگه، برای استصباح استفادهش کن و برای خوردن استفادهش نکن. اینو دست عرف بریم، عرف میگه الغای خصوصیت میکنه، میگه به نظر من روغن بودن که خصوصیت نداره، این مراد مایع بودنه که سرایت میکنه. اگر نجاست داخل یک مایع بیفته، چون روغن اون دمانم تو گرمای حجاز مایع بوده دیگه. لذا اگه نجاست بیفته چون سرایت میکنه کلش نجس میشه، لذا آب مضاف هم اینطوره، افتادن ملاقات با نجاست موجب چی میشه؟ موجب نجاست کل آب مضاف میشه. پس اینجا عرف الغاء خصوصیت میکنه، پس استدلال شده بر تنجس ماء مضاف به ملاقات نجس به اخباری که وارد شده است در نجاست روغن زیتون و روغن و مانند اینها به ملاقات نجس. به این تقریب که گرچه روغن زیتون مثلا آب مضاف نیست، الا اینکه مثل آب مضاف است در مایع بودن، که مایع بودن موجب سرایت نجس می شود به ارتکاز عرفی. لذا تعدی از روغن زیتون به آب مضاف مانند تعدی به مایعاتی هست که مضاف نمی باشد، چون مرتکب نزد عرف در کثافت های تکوینی اینه که سرایت میکنه به مطلق مایعی. نه یک کثیفی بیفته توی یک مایعی به کل ظرف سرایت میکنه و این ارتکاز موجب فهمیدن این توصیه از خطاب شرعی میشه، از خطابات شرعی که در رابطه با قذرات تعبدی آمده، نجاست های تعبدی آمده. بعدش دو تا نکته ایشون متعرض میشن در رابطه با این ارتکاز عرفی، که ارتکاز عرفی کجا میتونه موضوع ما رو توسعه بده، کجا میتونه موضوع ما رو تضییق بکنه. اون نکتهش هم این هستش که نکته اول یک کلامی از مرحوم امام. نکته اول اینه که میفهمن گاهی وقتا ممکنه ارتکاز و منشأ ارتکاز امر باطلی باشه، ولی همین منشأ باطل موجب ظهور بشه. وقتی موجب پیدایش ظهور شد، این ظهور دیگه حجت همه باید بهش عمل بکنیم. پس نکته اول اینه که قد یکون الارتکاز باطلا شرعن، گاهی وقتا ممکنه ارتکاز شرعن باطل باشه منشأش، لبطلان منشأه، ولکنه لا یضر به اعتبار ظهور ناشی من، ولکن ضرر نمیزند به اعتبار ظهوری که ناشی می شود از این ارتکاز. مثلا مرحوم امام در بحث اصول، در بحث شرط و جزا و تداخل اسباب و عدم تداخل اسباب، اینطوری فرمودن که اگر تداخل اسباب باشه، مثلا بگه که اگر موش داخل چاه افتاد باید 10 دلو نذر بکنی، اگر عذره افتاد باید 10 دلو عذر بکنی. خب دو تا شرط داریم، آیا این دوتا سبب با هم دیگه تداخل میکنن؟ کلن ما 1 10 تا باید نذح بکنیم یا نه 2 10 تا باید نذح بکنیم؟ ایشون فرموده مناسبت عرفی بین شرط و جزا موجب تقدیم ظهور اطلاق شرط بر اطلاق جزا میشه. خب اطلاق شرط میگه اگر موش افتاد باید 10 سطل نذح بکنید، چه همراه موش چیز دیگری افتاده باشه یا نه افتاده باشه. اطلاق جزا میگه 10 تا باید دلو بکنید دیگه، نگفته 2 تا 10 تا باید دلو. اطلاق جزا میگه 10 تا کافیه، اطلاق شرط میگه نه باید تکرار بشه. ایشون گفته مناسبت عرفی اینه که ما مقدم بداریم اطلاق شرط را بر اطلاق جزا، چون عرف درک میکند به فطرت و ارتکازش که باید جزا متعدد بشه بعد اند تعدد شرط. یعنی عرف میگه آقا اگه 2 تا شرطه 2 تا جزا میخواد، لذا شما 2 تا 10 تا باید چیکار کنی؟ دلو نذح بکنی. بعد ایشون اشکال کرده که بعید این که ارتکاز عرفی به خاطر مناسبت بین شرط و جزا باشه، بلکه به نظر ما مقایسه امور تکوینیه و علل تکوینی بر امور تشریعیه باعث این ارتکاز شده. عرف چون دیده تو علل طبیعی اینطوریه که هر علتی معلول خودشو میخواد، لذا اگر 2 تا علت باشه 2 تا معلول میخواد، لذا گفته در شرعیات هم همینطوریه، اگر 2 تا سببه 2 تا جزا میخواد، اگر 2 تا شرطه 2 تا حکم برش بار میشه. پس مقایسه بین امر تکوینی و تشریعی باعث این ارتکاز شده، چون علل خارجیه در به مرعا و مسمع عرف بوده و عرف میبینن که علل خارجیه هر علتی این تأثیر میگذارد در یک اثری غیر آن چیزی که دیگری اثر میگذارد. این که علل تکوینی هر کدوم مؤثر جداگانه‌ای داره، این باعث شده که این ارتکاز برای عرف به وجود بیاد، که باب تشریع هم همینطوریه، لذا شرط و جزای تشریعی هم هر شرطی جزای جداگانه میخواد. به حیث انقدر هذا الامر در اذهان عرف هنگام تعدد علل و اسباب شرعی هم عرف میگه من چیکار میکنم؟ تعدد رو میفهمم. بعد ایشون گفته گرچه منشأ این ارتکاز باطله، گرچه ما باطل میکنیم قیاس تشریع را بر تکوین، ما امور تشریعیه و اعتباریه رو قیاس به امور تکوینی و عقلیه نمیکنیم و مقتضاش اینه که این ارتکاز عرفی صحیح نباشه، الا این که چون این ارتکاز عرفی ولو منشأش باطل موجب ظهور عرفی برای کلام میشه، ما بعد به ظهور عرفی کلام در تعدد اخذ بکنیم، الا این که چون موجب ظهور عرفی برای کلام می شود باید ما از این ظهور عرفی تبعیت کنیم، چون ظهور عرفی متبع است در امثال مقام و دیگه ما نگاه نمی کنیم به منشأ حصولش، و الا موجب اشکال در بسیاری از ظهورات می شود. و الا اگر بخوام در ظهورات عرفی ما خدشه بکنیم و دقت بکنیم، خیلی از منشأ های ظهورات عرفی اشتباهه، ولی مهم برای ما اونه که حجت ظهورات عرفی هست. هذا و این لم یکن مرتبطن به القاء الخصوصیه، گرچه این نکته مرتبط مستقیم با القاء خصوصیت نیست، بلکه یک استظهار عرفی در قضایای شرطیه هست که منشأش قیاس تشریع به تکوینه، الا اینکه این کبرای کلیه که ایشون گفت که اگر ظهور منعقد بشود معتبر است و حجت گرچه منشأش باطل باشه، ما این نکته رو میتونیم در القای خصوصیت جاری کنیم که گاهی وقتا ممکنه ارتکاز عرفی که منشأ القای خصوصیت میشه امر غیر صحیح باشه، ولی با این حال اعتماد بر ظهوری که ناشی از اوه چی باشه؟ صحیح باشه. پس مهم اینه که ارتکاز عرفی شکل گرفته باشه یا نگرفته باشه، گرچه ممکنه منشأ ارتکاز عرفی امر چی باشه؟ باطلی باشه. این نکته اولی که متعرض شدن. نکته دوم میفرماین این ارتکاز عرفی باید به یک درجه و مرتبه بشه که اگر به عرف بدی عرف القای خصوصیت بکنه. پس نکته دوم اینه که برای القای خصوصیت به ارتکاز عرفی من ثبوتهی باید ارتکاز عرفی ثابت باشد به یک درجهی، به یک مرتبهی که موجب ظهور در القای خصوصیت بشه و موجب انتفاع احتمال معتد به اغلایی برای فرق بین مورد نفع و غیر نفع باشه. اغلا دیگه به احتمال فرق بین این موضوع و موضوع دیگر اعتنا نکنن. و لذا قد ينكر ان يقتضى الارتكاز العرفي تعد الحكم بالنجاسه الى مثل البول الداخلي الذي لا يمكن ادراكه عاده كما اذا كان في المثانه. لذا برخی انکار کردن که آیا مثلا بول در مجرا هم نجس هست یا نجس نیستش. خب دلیل نجاست بول میگه بول نجس، اونم مراد بولی که از مجرا خارج بشه. اینجا ارتکاز عرفی ممکنه ضعیف باشه که آقا بین بول داخل مجرا و بولی که از مجرا خارج شده که فرقی نیست، ولی این ارتکاز در عدم فرق ارتکاز ضعیفیه، بلکه عرف میگه نه ممکنه خصوصیت داشته باشه بولی که از مجرا خارج بشه اون نجسه، اما بولی که داخل مجرا باشه مثلا یک سوزن چیزی داخل مجرا یا مثانه کنن بیارن بیرون، اون بول شاید نجس نباشه، چون این ارتکازش به اندازه ظهور ارتکاز عرفی در عدم فرق به اندازه ظهور رو نمیرسه. پس انکار میشود این که بگیم ارتکاز عرفی تعدی حکم به نجاست است به مثل بول داخلی، بولی که داخل مثانه هست که ممکن نمیباشد درک او عادتا، مثلا بول در مثانه. توضیحش هم اینه که ادله نجاست اعیان نجس مانند بول و غایت و دم و مانند اینها وارد شده در مصادیق خارجیه، بول و دم خارجی نجسه و ما دلیلی نداریم بر نجاست بول به عنوان کلی تا اینکه شامل بشود اطلاقش حتی مصداق بولی که داخل مثانه هست، لذا وچی به تعدی به اون نیست، الا ان یدعا این که مگر اینکه بگیم ارتکاز عرفی اقتضا میکند القای خصوصیت را از موارد منصوصه که بول خارجی باشه، ولی چنین ارتکازی وجود نداره، چون واقعا احتمال فرق وجود دارد عرفن بین بول داخلی و بول خارجی به حدی از فرق که اگر ما عریق داخل الفم باشه و خارجش باشه الا حد الفرق بین ما اذا کان ما عریق داخل الفم و خارجه ولیکن فیه تعمل. آب دهان مثلا داخل باشه یا خارج باشه خیلی فرق میکنه، بیرون باشه مثلا موجب تنفر اما داخل دهان باشه موجب تنفر نیستش. حالا ممکنه کسی در این قیاس رو اشکال بکنه، اما بالاخره این مطلب ثابته که گفتیم ارتکاز عرفی در عدم فرق بین دو موضوع باید به سرحد ظهور برسه و الا به حد ظهور نرسه فایده ای نداره. پس منشأ پنجم برای الغای خصوصیتم ارتکاز عرفی شد. اگر ارتکاز عرفی وجود داشته باشد در الغای خصوصیت و عرف موضوع رو در دایره اوسع قرار میده، این موجبش این میشه موجب الغای خصوصیت خواهد شد. والحمد لله رب العالمین.